أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام، ظهرتون به خیر باشه، خدا قوت و طاعتتون هم قبول باشه. بحثمون در رابطه با کتاب ارزشمند اخبات بود. رسیده بودیم به صفحه 24 کتاب، فرمودن ادخلوا فی السلم کافتن، آن سلامت و امنی که از اسلام شکل میگیرد حتی در تحول زمان، در حرکت تاریخ و در تحول نعمتها شکسته نخواهد شد. گفتن اسلام بالاتر از اون سه آرمانیه که غرب دنبالشه: امن، رفاه، آزادی. همه اینها در پرتو اسلام به دست میان. امن و رفاه در پرتو داشتن نعمت ها به دست نمیاد، چون نعمت ها متحولن، چون آدم وقوف داره به این که زندگیش پایانی داره، مرگی در کاره. با وجود مرگ مگه میتونه احساس آرامش خاطر داشته باشه، دلشو به نعمت خوش بکنه؟ حالا تازه این مرحله ابتداییه که اسلامه، از اسلام بالاتر ایمانه. میفرماد سپس ایمان میآید و اسلام با حالت قلبی تو گره میخورد، بعد در کار تو تقوا میآید و بعد از آن احسان و خوب کار کردن می آید. اسلام پذیرش فکریه، بالاتر از اسلام ایمانه. ایمان چیه؟ پذیرش قلبیه. آدم یه وقتی یه کسی رو قبول داره، یه وقتی یه کسی رو از عمق وجودش دوست داره، عاشقشه، علاقمند بهشه. حالت اول که قبول داشتن صرفه بهش میگن اسلام، حالت دوم رو بهش میگن ایمان. ما یه وقتی خدا رو قبول داریم که خدایی هست، خب هست دیگه، چیکارش کنیم؟ یه وقتی این خدا رو دوستش داریم، عاشقشیم، به این دومی میگن ایمان. والذین آمنوا اشد حبا لله. اهل ایمان کسانی هستن که بالاترین محبتشون برای خدا. بعد در کار تو تقوا می آید. حالا که خدا رو دوست داریم، حالا که باور از قلب، از فکر تو به قلب تو اومده، حالا بعد این باور بیاد تو رفتار تو. وقتی باور میاد توی رفتار و در عمل در جهت اون کسی که دوستش داریم حرکت میکنیم، میشه تقوا. تقوا یعنی توی عمل کارهایی انجام بدی که مطابق با اون باور فکریت و قلبیت هست، و بعد از آن احسان و خوب کار کردن میاد که اینا رو قبلا توضیح داد. همه این مراحل را که طی کنی، تازه رحمت خدا به تو نزدیک شده اما واصل نشده و دست نداده است، به تو نرسیده. چرا؟ چون میگه لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، در زمین افساد نکنید بعد از اینکه اصلاحش کردید. ودعوه خوفا و طمعا، و خدا رو بخوانید همراه با ترس و همراه با امید. تو کتاب من صفحه 25، بالای صفحه 25، ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا به محسنین نزدیکه، نرسیده هنوز. مواظب باشید در سرزمینی که رنج کشیده اند تا به روالش انداختن فسادی به بار نیاورید. داره آیه ترجمه میکنه، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، میگه در سرزمینی که رنج کشیدن تا به روالش انداختن، یعنی اصلاحش کردن، شما درش افسادی نکنید. و اگر التهابی آمد و دعوتی رو آورد، این دعوت را با دو بال خوف و طمع همراه کنید که رحمت خدا به محسنین نزدیک است. یعنی اگر میخواید از خدا درخواستی داشته باشید، درخواستتون هم با ترس باشه هم با طمع باشه، هم نگرانی داشته باشید هم امید داشته باشید. آدم توی ارتباطش با خدا نباید امید 100% فقط باشه، بگه خیالم راحته، خدا انقدر مهربونه، همه رو میبخشه، هیچ چیزی جای نگرانی نیست. نه، اینطوری نیست. همون خدای مهربون عذاب علیمم داره، همون خدای مهربون لب المرصادم هست، همون خدای مهربون هنگام محاسبه بصیر و نقادم هست. پس باید خوف تو دلمون باشه. از اون طرف هم فقط ترس، فقط خوف، من خیلی گناه کردم، خیلی معصیت کردم، داغون کردم خودم و فقط بترسم از عذاب خدا، هیچ طمعی به رحمت خدا و پذیرش خدا نداشته باشم، اینم غلطه. گفتن دوتاش با هم. خب اینطور نباشد که انسان اقترار به رحمت پیدا کند، مغرور بشه، فقط رحمت خدا رو ببینه. اقترار یعنی چی؟ یعنی فریب خوردن. اگر کسی فقط رحمت خدا رو دید، داره خودشو گول میزنه. اگر اومدن اسلام رحمانی معرفی کردن، اسلامی معرفی کردن که توش همه گل و بلبل، همه مهربون هستن، توش هیچ چه میدونم تنش و شدتی وجود نداره، این گول زدنه. چون بالاتر از حد احسان حد اخبات هست و اخبات آن انکسار باطنی، آن خشیت باطنی و آن دلشکستگی است که تو را به وصال رحمت حق میرساند. 24 صفحه مقدمه گفتن تا به این نکته برسن. یادتونه گفتن که احسان به تنهایی کافی نیست؟ اون پله بالاتری که باید اتفاق بیفته اخباته. حالا اخبات رو دارن توضیح میدن. اخبات چیه؟ آن انکسار باطنی، شکستگی. انکسار یعنی شکستن. خشیت باطنی، خشیت یعنی اون حالت تواضع و افتادگی، دل شکستگی، ایناست که تو رو به وصال رحمت حق میرساند. خیلی این حالت، حالت شیرین و مورد محبت و لطف خداست. حالت شکستگی یعنی چی؟ یعنی دیدید مثلا یه کوزه ای رو در نظر بگیرید، یه گلدونی رو در نظر بگیرید، این گلدون خیلی چشم نوازه، خوشگل، رنگ و لعاب، سفت وایساده سر پا. حالا وقتی همین گلدون رو میزنی میشکنی، خورد میشه، تیکه تیکه میریزه رو زمین، دیگه اون سرفرازی رو داره یا نداره؟ بگید دیگه اون چشم نواز بودن، اون چه میدونم جلب توجه رو داره یا نداره؟ نداره. ما یه وقتی تو عالم بندگی شبیه اون گلدونه ایم، خیلی سرپا و قرص وایسادیم و چشم نوازی میکنیم، ببین من چه نمازی، ببین من چه بندگی، ببین من چه حجاب و عفافی، ببین من چه تهجدی، ببین من چه دوری از گناهی. اینو نمیخرن. اونی که میخرن اون حالت شکستگیه. گلدونی که شکسته میشه دیگه به هیچ چیش نمینازه. گلا هست ولی گلا شکسته شده است. رنگ و لعاب هست ولی رنگ و لعاب پخش شده است. دیگه قیافه نمیگیره. اونی که میخرن این حالت انکساره. نمیدونم این حالت انکسار رو تجربه کردید یا نه. کی معمولا ما این حالت انکسار رو تجربه میکنیم؟ اون موقع هایی که یه بلایی سرمون میاد، اون موقع هایی که یه معصیتی رو حتی مرتکب میشیم، اون موقع هایی که درمونده میشیم، یعنی اون کاری که فکر میکردیم میتونیم انجامش بدیم توش میمونیم. دیدید گاهی بچه ی آدم یه بلایی به سر آدم میاره که آدم به غلط کردن میفته، میگه اصلا من واقعا نمیدونم دیگه باید چیکار کنم. آها الان خوب شد، الان شکستی. قبلش خیلی منم داشتی، میگفتی من مادر فلان، من میدونم چیکار کنم، من خودم استاد تربیت. الان شکستی، این حالت رو دوست داره. گرفتی چی شد؟ کی شکستگی ایجاد میشه؟ وقتی پشتمون خالی میشه، تکیگاه هامون از دست میره. گاهی تکیگاه پوله، گاهی تکیگاه سواده، گاهی تکیگاه اطرافیانن. تکیگاه های ما داریم توی زندگی دی. وقتی این تکیگاه ها رو خدا میشکنه ما هم شکسته میشیم. اون انکسار باطنی خیلی خوبه. اینجاست که تو حتی با گناهانت انتظار اجر داری. وقتی آدم به حالت انکسار میرسه، اون موقع با اینکه گناهکاره ولی از خدا انتظار لطف و محبت داره. با تفریطت، یعنی کوتاهیت، با تقصیرت، مقصر بودنت، طمع که هیچ، مطالبه میکنی. لئن طالبتنی بذنوبی لأطالبنک بکرمک. تو دعای ابو حمزه میگه خدایا اگر تو منو با گناهانم مطالبه و بازخواست بکنی، منم تو رو با کرمت بازخواست و مطالبه میکنم. میگم تو کریمی. ولئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار بحبی لک. اگه منو وارد آتیش جهنمم بکنی، به همه جهنمی ها میگم که من عاشق خدام. میگه این ادبیات، این جمله ها از زبان کسی داره صادر میشه که حالت انکسار و شکستگی داره. وقتی حالت انکسار و شکستگی داره، وقتی احساس میکنه پل ها رو خراب کرده، حالا دیگه همه وجودش فقط نگاه به کرم خدا و فضل خداست. با این حالش میتونه حتی از خدا بازخواستم بکنه که خدایا اگه تو به من توجه نکنی، اگه کرم تو شامل حال من نشه، پس من چیکار کنم؟ اگر یکی از دعاهای ما در شبهای قدر این باشد که اللهم اجعلی مع الرسول سبیلا، اگر خواستیم که همراه رسول باشیم و او را ترک نکنیم و کنارش نگذاریم، همانطور که عده این کار را کردند، اداره او تجارتا او لهوان انفضوا الیها و ترکوک قائما، اگر به این معنا رسیدیم و خواستیم که رسول را رها نکنیم، باید در رسالت رسول شریک باشیم و سهم ما در رسالت او چیزی بالاتر از رفاه و امن و رهایی است که مسئولیت است، اطمینان است و کوثر، یعنی بهره برداری زیاد حتی در امکانات بد. اینجا وارد یک موضوع دیگه ای میشن. میگن اگر تو شبهای قدر دعای ما اینه که خدایا اجعلی مع الرسول سبیلا، برای من همراه پیامبر راهی قرار بده. خب یعنی چی برای من همراه پیامبر راهی قرار بده؟ یعنی من همراه پیامبر باشم، مسیر من از مسیر پیامبر جدا نشه. اگر کسی دنبال اینه که همراه و هم مسیر پیامبر باشه در این سفر بی نهایتی که ما تا ابدیت داریم، راهش چیه که از این پیامبر جدا نشه؟ میگه راهش اینه که ما در رسالت پیامبر شریک باشیم. یعنی پیامبر مسئولیتی داشته، رسالتی داشته، کسی همراهش میشه که در اون رسالت با پیامبر همراه باشه. یه نفری داره میره دنبال یه کاری، شما در چه صورتی از این آدم جدا نمیشید؟ در صورتی که اون کار اون آدم کار شما هم باشه. داره میره خرید، اگه تو هم بخوای بری خرید باش همراه میشی، ولی اگه تو خواستی بری رستوران از یه جایی با هم جدا میشی، اگه تو خواستی بری پارک از یه جایی با هم دیگه جدا میشی. سهم ما در رسالت پیامبر چیه؟ چیزی بالاتر از رفاه و امن و رهاییه. حالا میخواد بگه کار پیامبر رفاه و امن و رهایی نبوده. اگر کسی دنبال رفاه و امن و رهایی باشه، تا یه جایی با پیامبره، از یه جایی دیگه جدا میشه. پیامبر نیومده ما رو به رفاه فقط برسونه، پیامبر نیومده فقط به ما یک احساس امنیت و آرامشی بده. پیامبر نیومده که ما احساس رهایی و آزادی بکنیم. سهم ما در رسالت او بالاتر از رفاه و امن و رهایی است که مسئولیت اون چیزی که سهم ماست این احساس مسئولیت است. یعنی احساس بکنیم باری که رو دوش پیامبره ما هم زیر اون بار هستیم. خط هدایتی که پیامبر شروع کرده، دارم جواب خانم سامو میدم که میگه رسالت پیامبر چیه، خط هدایتی که پیامبرها شروع کردن با از دنیا رفتن پیامبرها تمام نشده، اون خط توسط ما باید ادامه پیدا بکنه. ما در انتهای اون قافله ایم. این چراغ هدایت که دست به دست چرخیده تا به ما رسیده باید به نسل‌های بعد برسه. اگر پیامبرها این مشعلداری رو انجام دادن، ما هم باید احساس مسئولیت بکنیم و این مشعل رو حفظ کنیم و به نسل بعد منتقل کنیم. پس مسئولیت ما مشخص شد. سهم ما مسئولیت است، اطمینان است و کوثر، یعنی بهره برداری زیاد حتی در امکانات بعد. از اینجا یه توضیح مفصلی داره، اینو بذاریم برای فردا، امروز واردش بشیم دیگه نمیرسیم انجامش بدیم. پس یه جمع‌بندی بکنیم. آقای صفایی 24-5 صفحه برای ما توضیح دادن که آقا اون چیزی که باعث میشه رحمت خدا به شما برسه این نیستش که اهل اسلام باشید، اهل ایمان باشید، حتی اهل تقوا باشید، حتی اهل احسان باشید. با همه اینها آدم احتمال داره که یک سقوط سنگینی داشته باشه. درون همه ما اون فرعونه هست، درون همه ما اون احتمال سقوط وجود داره. اون چیزی که باعث میشه رحمت حق شامل حال ما بشه، ما از این مسیر جدا نشیم، اخباته. و اخبات یعنی چی؟ یعنی حالت شکستگی، اون حالتی که آدم احساس میکنه هیچی نداره. اگه خدا ازش بپرسه تو چی کار کردی در طول عمرت، با شرمندگی بگی من هیچی، هیچ کار قابل توجهی ندارم، هیچ عذری هم ندارم. این حالت رو میخرن. این حالت در کنار همه ی عبادت ها و تقوی ها باید باشه، نه این که آدم بره خودش رو آلوده بکنه، داغون بکنه، بعد این حالت بگه من دارم. نه، اسلام و ایمان و تقوا و احسان رو رد کنه و به اخبات برسه. با همه اینها به اخبات برسه، با اینکه اهل تقواست اخبات داره، این هنره. با اینکه اهل احسان اخبات داشته باشه، این هنره. و بعد گفتن اگر بخوایم از رسول جدا نشیم باید شریک رسول باشیم در اون باری که رسول به عهده گرفته. باید احساس مسئولیت بکنیم. مگه میشه بدون اخبات متقی شد؟ تقوا به معنای این که ما در رفتار حرف خدا رو عمل بکنیم، آره. در رفتار نماز میخونیم، دروغ نمیگیم، حجاب رعایت میکنیم، خمس میدیم، زکات میدیم، در رفتارمون سعی میکنیم که حرف خدا رو گوش بدیم. ولی همین گاهی ممکنه غرور بیاره در ما، اون حالت شکستگی نیا. بعد اون حالت شکستگی پیوسته همراه ما باشه، که حالا راهش هم بعدن مفصلترشون توضیح میدن که چجوری میشه بهش رسید. خیلی خب، خدا انشالله رزق ما بکنه تا جلسه آینده. خدا یار و نگهدارتون باشه. یا علی.